همتون این حدیث معروف عنوان بصری رو شنیدید. پیر مردی بود، شاگردی علمای زمان خودش رو کرده بود، آخر عمر هدایتش کرد خدا در خونه امام صادق. حضرت اول راهش ندادن، رفت مسجد النبی متوسل شد، برگشت حضرت راهش دادن. گفتن چه کار داری؟ گفت اومدم از علم شما استفاده کنم. حالا من نقل به معنا میکنم محضر اساتید. بهش فرمودن دو چیزه که انه آدرس رو درست آمدی، علم همینجاست، جای دیگه خبری نیست. گاهی در روایات داره فلان دو تا عالم بزرگ زمان خودشون حضرت نام بردن، فرمودن شرقا و غربن، شرق و غرب عالمو بگردن. علم در خونه ماست، جای دیگه نیست. اونی که جای دیگه است علم نیست. شیطان هم داره، ابلیس هم داره، خیلی پشت پرده های ظاهری هم میبین، اینا علم نیست. فرمودن جای خوبی آمده، علم نزد ماست، ولی علم رو ما به هر کسی نمیدیم. اگر طالب علم نیستی که بی خود وقت منو نگیر، خود دم به زحمت نیم. اگه طلب درت هست، این کنت تطلب العلم، حضرت فرمودن فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، برو حقیقت بندگی رو کسب کن، بیا ما هستی، برو بنده بشو. این علم اسرار بندگی است. به کسی میخواد شیطنت بکنه از این علم استفاده کنه برای دنیا، این علمو بهش نمیدن، ابزار شیطنتو میدن. علمو فرمودن برو بنده بشو. وطلب العلم استعمال، بعدم عمل کن تا بهت بدی. استعمال است، به کار گرفتن علم که موجب میشه علم اضافه بشه. واستفهم الله، التجا و التماس در خانه خداست. عبودیت عمل، التجا و التماس، و خدای مطالبه میده. بابا حقیقت بندگی چیست که به من میگید برو اول بندش بشو، هر وقت بنده شدی بیا بهت علم بدین؟ حضرت فرمودن سه تا چیزه، من سریع ترجمه میکنم. اولیش فرمودن اینه که خودتو مالک ندونی. کسی که خودش رو مالک میدونه در عرض خدای متعال میگه مال من، چشم من، گوش من، زبان من، قلب من، ریاضت من، عبادت من، ملک من، دارایی من، این خودشو شریک خدا میدونه، این که بنده نیست که. فرمود لأن العبید لا یکون لهم ملک، بنده که مالک خودش هم نیست، چیزی ندارد. یرون المال مال الله، همه داراییشون رو ملک خدا میدونن. یضعونه حیث امرهم الله تعالی به، اونجایی که خدا فرموده خرج کن خرج میکنن. این شرط اوله. فرمود علامت این که به این صفت رسیدید اینه که انفاق در راه خدا براتون آسان میشه. میگن آبروتو بذار راحت، میگذاری مالتو خرج کن، حتی جانتو بده راحت، چون مالک نیستی که. نگاه میکنه ببینه خدای متعال فرموده کجا خرج کن، همونجا خرج میکنه. شما اگر کسی مالش رو امانت دست شما بذاره، ولی یه میلیارد مال، چیکار میکنی؟ چشم میدوزید؟ اصلا خودتون رو مالک نمیدونید، میگید ما امینیم. کجا خرج کنم؟ بدم به کی؟ میگه اینقدرشو بده اینجا، اینقدر به راحتی میدید. ولی اگه یک دهمش میره که خدا آدم باشه، آدم راحت نمیده. این نکته اول. یا الله. و اما نکته دوم، حضرت اومدن شرط دوم اینه که مشغول به تدبیر خود نباشید، خود رو تدبیر نکنید. تدبیر کنم من آبرو پیدا کنم، من موقعیت اجتماعی پیدا کنم، من درآمد پیدا کنم، قدرت. کسی که به اینها مشغوله بنده نیست، به خودش مشغوله. پس چیکار کنیم؟ فرمود تفویض کنید امور خودتون رو، امور خودتون رو به حضرت حق واگذار بکنید، دنبال تدبیر خود نباشید. پس این همه روایات میگه محاسبه کنید، تدبیر کنید. کسی که محاسبه نمیکنه از کجا پول در میاره، کجا خرج میکنه، خدا هم به راحتی او رو به جهنم میبره. پس این یعنی چی؟ تدبیر نکنید، تدبیر خود نکنید، نه تدبیر بندگی. تدبیر خود یعنی من دنبال ثروتم، میخوام ثروت کسب کنم، نقشه میکشم به ثروت برسم، میخوام موقعیت کسب کنم، میخوام مدرک کسب کنم. این میشه تدبیر خود. این از زی بندگی خارج شدنه. بنده اصلا چه هست که تدبیر کند خود را؟ فهمید تدبیر خود رو به خدا واگذار کنید. علامتش هم اینه که وقتی این کارو کردید، سختی های دنیا براتون آسان میشه. علت این که کارهای دنیا برای ما سخت، رنج های دنیا، مصائب دنیا، اینه که خودمون میخوایم گرهش رو وا کنیم، به سختی میاد. اگر کار خدا رو به خدا واگذار کردیم، زندگیمون آسان میشه. وقت سومیش اینه، فهمید حالا این دوتا قدم رو برداشتید، همه دل مشغولیتون به امر و نهی خدا باشه. و الا تا انسان به تدبیر خود مشغوله، کاری با امر و نهی خدا نداره. یکی از عوامل الهی کسب رزق حلاله، یکی از عوامل الهی این است که انسان اهلش رو اداره بکنه و همچنین یکی از عوامل الهی اینه که جامعه رو اداره بکنه. این امتثال هم غیر از تدبیر خوده، فرقش هم همه میفهمن که آدم دنبال تدبیر نفسه یا دنبال بندگی است. بعد فهمودین مهم میشینه، فهمودین سومی که حاصل شد دیگه مجال برای مراء و مباهات و جدال نداری. کسی که بنده شد فرصت نداره بیاد مراء و مباهات کنه، بگه من عالم ترم، من بیشتر کتاب نوشتم، من سابقه علمی بیشتره، من ثروتم بیشتره، من قدرتم بیشتره، پست من بالاتره، میز من بزرگتره. اصلا مجال این کارها نیست. این کارهایی که بخش عمده زندگی افراد عادی مثل من رو پر میکنه همش مراء و مباهاته. حتی دوست داریم کفشمون از کفش رفیقمون زیباتر باشه، کیف من نوتر باشه، لباس من جذابتر باشه، سفره میاندازیم یه جوری پذیرایی میکنیم توش تفاخر است. این مراء و مباهات مال کسی است که بنده نشده. بنده مجال مراء و مباهات نداره، همه فرصتش مشغول به خداست. فهمید اگر این جوری شدید از مراء و مباهات نجات پیدا کردید، دیگه سه چیز براتون آسان میشه: نفس و شیطان و دنیا. وارد وادی تقوا میشید. وقتی وارد وادی تقوا شدید اون وقت خدا علم بهتون میده. بعد حضرت این آیه رو خوندن، فرمودن تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اون دار آخرت با عظمت که توصیف کردیم مال کسایی است که تو این دنیا دنبال برتری جویی و فساد نیستن. هر کسی دنبال برتری جویی بود تو دنیا، این هر کاری بکنه فساده، میخواد خودش رو اثبات بکنه. ما تو عالم اثبات خود نداریم، یه خدا بیشتر نداریم. از برتری جویی که انسان راحت شد، فارغ شد، دنبال خداست و الا فساد میکنه. حق نمازش هم فساده، درس خوندنش هم فساده، بازار رفتنش هم فساده. وقتی انسان از فساد آزاد میشه که دنبال برتری جویی نباشه. اون وقت در روایت از امیرالمومنین ارواح الله قدام میامد تو بازار این آیه رو میخوند، گاهی میفهمود این مال صاحبان علم و قدرت. این آیه ها باید مراقب باشن، آفت قدرت، آفت علم برتری جویی. و اگر برتری جویی آمد، این علم و قدرت ابزار فساد میشه. در یه روایت دیگه حضرت فرمود، این دیگه عمومیه، فرمود اگه دلت بخواد بند کفشت از بند کفش رفیقت بهتر باشه، این آیه شامل حال شما نمیشه، به اون دار آخرت نمیرسید. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. عاقبت مال متقینه، اون عاقبت پایان خوش مال اونایی است که اهل تقوا. متقی یعنی کسی که دنبال برتری جویی و فساد نیست، دنبال مراء نیست، دنبال بندگی است، از این بازی ها خلاص شده. یه روایت است، روایت بخونم عرضم رو جمع کنم. حضرت فرمودن که تلکت دارالآخره، اون دار آخرت یعنی ما ائمه، ولایت ما مال کسی است که تو زمین دنبال برتری جویی نباشه. باز فرمودن ول عاقبت للمتقین، عاقبت یعنی ولایت ما. اگر ما رو میخوای، اگر علم ما رو میخوای، اگر معارف ما رو، اسرار ما رو میخوای، میخوای اهل اسرار بشی، برو بنده بشو. بنده بشو، دنبال برتری جویی نباش، دنبال بندگی باش. اصلا همه هر چی ما داریم مال شماست. تلک دارالله، نه فقط علممون، هرچی داریم بهتون میدیم. حالا اینات بکنید، اون عالمی که، اون انسانی که زحمت میکشه، تهذیب نفس میکنه، ریاضت میکشه، از نفس و خودپرستی و برتری جویی رها میشه، کار سختی است، آرام آرام درهای معارف ائمه به روش باز میشه، میشه عالم ربانی. این حلقه اتصال جامعه به امامه. دیگه مردم بعد از او بگیرند، مردم بعد به او رو بیارند. فقط اگه عالم پیدا کردید رهاش نکنید. نفسش براتون مفیده. عالم اینجوری. بعدم زیاد باش چونه نزنید. مثل کسی که زیر درخت منشینه، بشینید پای درخت، منتظر باشید خودتون خودش براتون بباره. اگر عالمی پیدا کردید اینجوری، عالمی که از نفس رها شده، بنده شده، درهای حقایق بروش باز شده، دنبالش برید، رهاش نکنید، نجاتتون تو همین. اونهایی که اینجوری دنبال علم می رفتند، بزرگانی که در طول هزار و اندی که از غیبت امام زمان می گذرد، قبلش غیبت صغرا، قبلش در زمان ائمه علیهم السلام، رنج رو بر خودشون هموار می کردند، هم دنبال علوم ظاهری می رفتند، یعنی سعی می کردند معارف اهل بیتو ظاهرن یاد بگیرند، هم تهذیب می کردند. گاهی ما محدث داریم برای اینکه یک حدیث رو شنیده، یه دونه حدیث منتابش گفته بودن راوی اصلی این حدیث در بلخ مثلا پا می شده، از قم، از کوفه تا بلخ می رفته، یه دونه حدیث رو بی واسطه بشنود، تو کتابش بنویسه که فلان کس از امام صادق نه. این زحمت ظاهری برای گردآوری معارف اهل بیت، برای فهم معارف اهل بیت و بعد تهذیب نفس، پاک کردن خود از غیر که حقایق معارف رو بفهمد، سرچشمه های معرفت در قلبش بجوشد، حکیم بشه و بعد این حکمت رو به مردم برساند، این خدمتی بزرگتر از این به بندگان خدا ممکن نیست. ممکن نیست واسطه بین امام و مردم بشه، رزق رو از امام بگیره به مردم برسون. عالم ربانی یعنی او فداکاری میکنه، او زحمت میکشد، او ریاضت میکشه، او ترک نفس میکند، او ترک لذات میکند، ترک دنیا میکنه، تواضع میکنه، بندگی میکنه، خدای متعال درها رو به روی او باز میکنه، سفره‌ای که براش پهن میکنه دیگران هم میشن مهمان. سلسله علما و فقهای بزرگ شیعه تو طول تاریخ اینجوری بودن، هم اهل تلاش برای تحصیل علوم، هم اهل تلاش برای تهذیب نفس و تسلط بر نفس. لذا مشعل فروزان معارف اهل بیت در طول تاریخ به دست اونا هست. رضا علمای شیعه دنبال حطام دنیا نبودن، با دربارها کنار نمی آمدن. این که می بینید استعمار جدید تو هر کشوری رفته اونا رو برده خودش کرده، شما هندوستان رو ببینید چه کردن بر سر مردم آوردن این انگلستان، ولی تو کشورهایی که علمای شیعه نفوذ داشتن این کار نتوانستن بکنن. علتش همینه، عالمان ربانی دور از دنیا خواهی، مردمم گره خورده به اینها، مقاومت میکردن، به دنبالشون مردمم مقاومت میکردن. شما سورت العشرین عراق رو ببینید، نهضت تنباکو در دوران خود ما، نهضت حضرت امام که آخرینش و کاملترینش، همه فقهایش تو طول تاریخ، فقهای جامع و شرایط، فقهایی که عرض کردن اول عبد می شدن، بعد عالم می شدن، بعد می آمدن جامعه رو دستگیری می کردن. این که بعضی ها دیدید سلسله ها ادعا می کنن آقا باطن و نور باطنی دین دست ماست، پوستش دست فقه هاست، این از اون ادعاهای گزاف. هم باطن تشیع و ولایت رو اینها منتقل کردن به جامعه، هم ظاهر تشیع و فقه، هم باطن و هم ظاهر، هم طریقت هم شریعت و هم حقیقت از این طریق منتقل شده به جامعه، مثل شیخ انصاری، مثل علامه هلی، مثل سید ابن طاووس، مثل بحرالعلوم ها، مثل فقهای بزرگ دوران خود ما. آیت الله العظمى شاهرودی، علمای بزرگ این دیار که واقعا بعضیشون جزء برجستگان تاریخ علم و فقاهت شیعه، اسم آیت الله العظمى شاهرودی اینجوری است، جزو پرچمداران فقاهت شیعه هستند. هم خصلت علم هم خصلت عمل رو جمع کرده بودن. حالا مجال نیست داستانهای این بزرگان گفته بشه که چجوری بندگی میکردن. منوعت الله رزما اشرفی تو همین شهر شما، بزرگانی مثل حضرت امام، اینها حلقه اتصال جامعه شیعه و جامعه مؤمنین به سرچشمه حقیقت یعنی اهل بیت بودن، به سرچشمه علم نبی اکرم و اهل بیت بودن. همینطوری که علم نبی اکرم رو باید از اهل بیت گرفت، علم اهل بیت رو باید از علماء ربانی گرفت. تکبرم نباید کرد آقا، یا خودمون باید عالم ربانی بشیم یا مقابل یه عالم ربانی زانو بزنیم، ولی به جایی نمیرسیم. این جریان عظیم کارشون این بوده، زحمت بکشن، ریاضت بکشن، عبد بشن، بنده بشن، درهای حقیقت به روشون باز بشه. بعد این حقیقتی که به زحمت به دست آوردن، با رنج به دست آوردن، با محبت، بدون طمع، بدون توقع در اختیار جامعه مؤمنین قرار بدن. و اتفاقا جامعه مؤمنین و جامعه دوستان اهل بیت و جامعه شیعه بیش از همه جوامع قدر این عالمانشون رو دونستن. حالا اینو محققین تاریخ دنبال کردن، من فقط اشاره کردم. هیچ جامعه ما نداریم که اینجور پیوند عمیق بین بدنه عمومی امت و مردم و علمای بزرگشون باشه. و اتفاقا مردم با هشداری که ائمه میدادن، با هشداری که خود علمای بزرگ میدادن، بین این دسته از علما و مدعیان فرق میگذاشتن. این رشته محبت رو که رشته اتصال به سرچشمه است، به اهل بیت، به نبی اکرمه، رشته محبت خداست. او سقور ایمان، ایمان یعنی محبت خدا. ان شاء الله در وجود ما مستحکم تر بشه.